بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بحث ما در استحباب قنوت در رکعت ثانیه در هر نمازیه. آیا در تمام نمازهایی که ما داریم مستحب واجب در همشون قنوت ثابته؟ مشهور فقها مثل صاحب عروه، صاحب وسائل، دیگران ارکان فقه، اینا غالبا قائل به این هستن که بله این قنوت رو که شما بگید در همه نمازها دستشون نمیکنه هست و از این جهت در تمام نمازها ثابته. مقابل این نظریه بعضی از ارکان میبینید احتیاطاً گفتن رجاءً این قنوت رو بخونید، که اینم مثل آشق عبدالکریم حاری و استاد ابوالحسن اصفهانی آقای حکیم و اینا گفتن احتیاطاً قنوت رو به قصد رجاء بخونید. البته احتیاط کردن، فتوا ندادن، معلوم میشه که به اون تلف قول مقابل براشون خلاصه مهم بوده. خب این مسئله نماز شف، این مهمه که ما توش نماز شف قنوت رو به نیت رجاء بخونیم. نماز شف دلیلی داشته که بعضی از بزرگان مثل شیخ بهایی و صاحب حدائق و بعضی دیگه از اعلام اینها عرضم بزرگ مثل صاحب مدارک و صاحب ذخیره، اینا قائل شدن که در نماز شب ما قنوت نداریم. توی نماز شب که بخونید تو نماز شب اش ما قنوت نداریم. این اختلاف بین اعلام واقع شد که حالا بعد ببینیم چیکار باید کرد. این دو رکعت نماز شب آیا قنوت داره یا قنوت نداره؟ قائلین به اینکه قنوت داره به روایاتی استدلال کردن که این روایات مطلقاته. من از این مطلقات نمونهشو عرض میکنم خدمتون تا ببینید چیکار باید کرد. چه
جمع بگیریم سمیگیریم
ایران؟ بله.
این قنوت نماده خود نفس قنوته، یعنی که اگه مثلا سرکت هم جمع بگیریم
اگه وصلش بکنیم
وصلش.
ببینید حالا وصلش هم که بکنید آخر این هست که تو اون دو رکعت قنوت میخواد یا نه. نماز شب توش و اونجوری که وارد شده اینه که خلاصه تو دو رکعتش هم قنوت باید خوند یا نه. این صحبت کلام بوده. خب باید ببینیم دلیل چیه این وسط، حالا چه به وسط بخواد میشه به فصل. ادلیهی که یه عده‌ای از اعلام به کار بردن اطلاقاته. اطلاقات اومده گفته که هر نمازی قنوت داره. حالا من از این اطلاقاتش روایت مرحوم کلینی رو میخونم. اول صحیحه ابن حجاج، در صحیحه ابن حجاج مرحوم کلینی نقل کرده از محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل ابن بزیعت، خود محمد ابن اسماعیل مشترکی بین چند نفرن که همه ثقاتن از ظاهر محمد ابن اسماعیل و بزیع باشه، از فضل ابن شازان که اونم از اجلاست، از ابن ابی عمیر که از اصحاب از اجل اصحاب اجماع و مشایخ و ثقاته، ان عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن ابن حجاج هم از اجلا ثقات امامی است، شیعه امامی است، از اجلا ثقات هم است. پس روایت سندن تمامه. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن القنوت، از قنوت سوال کرده، فقال علیه السلام فی کل صلات فریضت و نافله، در هر نماز فریضه و نافله. سند تمامه. روایت دیگه ای که هم شیخ طوسی نقل کردن ولی کن بعد شیخ طوسی روایت دیگه ای رو بعد این بلافاصله نقل کردن، حسن ابن علی ابن فضال نقل میکنه از عبدالله ابن بکیر، از محمد ابن مسلم، همه رجال از اجلا، از اصحاب اجماع اجلا، عن ابی جعفر علیه السلام قال القنوت فی کل رکعتین فی التطوع و الفریضه، قنوت در هر دو تا رکعت، در تطوع این نماز نافله و در فریضه. بعد داره و قال الحسن، قال الحسن این هم حسن ابن علی ابن فضال، و اخبرنی عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر نقل کرد ان زراره. این روایت رو گاهی وقتا مبسطه حساب میکنن، بعضی اسمش رو سیه میذارن بخاطر اینکه اینا فتری مذهب بودن دیگه. ان زراره ولو از اصحاب اجماع هم بوده با از زراره، ان ابی جعفر علیه السلام، اینجا دیگه محمد ابن مسلم نیست، زراره است. ان ابی جعفر اسلام قال القنوت فی کل صلوات. این روایت رو مرحوم صدوق هم تو من لایحضر نقل کرده، ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام انه قال القنوت فی کل صلوات، در همه نمازها قنوت هست. این تعبیر یه مقدار جامع تر از اون تعبیر قبلی است که در کل رکعتین، چون وقتی میگفتن کل رکعتین نمازهای دو رکعتی رو لحظه میگرفت، اما اینجا فهمن فی کل صلوات، نماز سه رکعتی میخواد باشه، نماز وتر میخواد باشه که یه رکعتیه، ببینید تو همه اینا هست دیگه، فی کل صلوات. خب اینا یه مطلقاتیه که ما داریم، مطلقات میگه در همه جا قنوت هست، به این مطلقات تمامه. این نمال کلام، حالا روایت دیگه هم هست، اما اینا رو همه رو دیگه عرض نمی کنم خدمتون. مثلا روایتی از اعمش از امام صادق علیه السلام تو حدیث شرایدین که اونجا داره که والقنوت فی جمیع الصلوات سنت واجبه فی رکعت الثانیه قبل الرکوع و بعد القرائه. حالا اینو دیگه فهمید سند شده باشه، یعنی به هر حال مطلقات تمامه. این از اینجا، خب بر اساس مطلقات شما باید بگید در تمام نمازها هست، الا این که مقابل اطلاق دلیلی اقامه بشه و در مانه نفی یک سری از اعلام اینا قائل شدن که ما در نماز شب اطلاقاتمون تأیید خود. دلیلمون چیه؟ دلیل این بزرگان این روایته، صحیحه عبدالله ابن سنان، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، عن فضاله، یعنی فضالت ابن ایوب که از اجلابه، عن ابن سنان یعنی عبدالله ابن سنان، خود روایت میداره یعنی عبدالله، اینا قید عبدالله رو میکردن، شاید راوی داره به هر حال اینو چیز میکنه، سند رو که داره بیان میکنه قید میکنه عبدالله، بخاطر اینکه با محمد بن سنان چیز نشه، چون محمد بن سنان این آقایون قبول ندارن، ولی ما قائل به وثاقتشیم، من مثل آقای خویی یا تبریزی بزرگان قبول ندارن دیگه، محمد بن سنان رو میگم مثلا تکذیبش کردن در ازیا مختلف سفه نیست، بخاطر اینکه روایاتی تو باب معارف نقل کرده که کردن او شایبه غلوف داشته، لذا قبولش نکردن، ولی که روایاتی که نقل کرده اینجور نیست، اصلا هم غلوف نیست از جهت اعتبالی و تمام هم هست. این هم بحثی که قبل دارم خدمتون هست کرده الایال. تو اینجا عبدالله ابن سنانه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال، ببینید مستند رو خیلی دقت کنید، القنوتو فی المغرب فی رکعت الثانیه و فی العشاء و الغدات مثل ذلک. ببینید در نماز مغرب، القنوتو فی المغرب فی رکعت الثانیه و فی العشاء و الغدات، در نماز عشاء و در نماز صبح هم مثل ذلک، در همه اینا در رکعت دوم، و فی الوتر فی رکعت الثالثه. یه جا هم تو مستحبات ذکر کردن اونم در وتر در رکعت الثالثه. مدعی که داره به این روایت استدلال میکنه میگه الروایت و فی مقام الحصر، دارن تمام موارد قنوت رو حصر میکنن تو این موارد. ببینید نماز ظهر عصر رو نگفتن، چون قولی وجود داره، روایاتی وجود داره که فرمودن قنوت در نمازهای جهریه است، در نمازهای اخفاتی قنوت نیست، یعنی تو ظهر عصر قنوت نیست، تو بقیه نماز ها هم قنوت نیست. این روایاتی داره که البته میگیم این روایتش از باب تدیگه بوده و شاهد هم داریم به این مسئله، آیه خویی شاهد آورده. علی ای حال اینا میگن این روایت در مقام حصر، در مقام حصر توی اون سرکعت وتر که شامل شفع میشه و نماز وتر مصطلح ما، فقط فهمدن تو رکعت ثالثه، یعنی تو اون دو رکعت شفعش دیگه قنوت نیست. در مقام حصر فقط این موارد رو ذکر کردن. حالا اگر یه موارد دیگه یم ذکر بشه، اون موارد دیگه اضافه میشه. مثلا تو بعضی از روایات جمعه رو ذکر کردن، روایات مختلف بعض وقت چیزایی به این اضافه کردن که تو این مقام هست چیزی اضافه میشه، اما تو خود این سرکعت دیگه فقط کجاش باید شما قنوت بخونیم؟ تو همون ثالثه. فرمودن و فلورد فرکعت ثالثه، تو رکعت سوم. خودش یکی از ادله اینه که اینو اصلا میشه خوند تو رکعت سوم. ببینید حالا من عبارت رو میخونم فرماشای خویی و تا ببینیم هست رو چجوری میشه بگیم. اگر میومدن اینجوری میگفتن که قنوت در نماز مغرب در رکعت ثانی است، ببینید این عبارت دو جور خونده میشه، ال قنوت فی المغرب فی رکعت ثانی، قنوت در نماز مغرب کجاست؟ یکون فی رکعت ثانی، خبر قنوت که قید فعل مغرب خورده میشه رکعت ثانیه. اگر اینجور ما بیاییم بخونیم فعل رکعت ثانیه رو خبر بگیریم، داریم اخبار میکنیم موارد قنوت رو، داریم یک به یک ذکر میکنیم و اخبار میکنیم. آقای خویی فرمودن اگر شما خواستید بگید حصر ما میخواییم بگیریم، اینجور باید بخونید، بگید ال قنوتو فعل مغرب، این در کجاست؟ در رکعت ثانیه است. ول قنوت و فعل عشاء و القدات مثل ذلک فرکت ثانیه است، خبر میدیم فرکت ثانیه. ال قنوت و فعل وتر فرکت ثالثه، قنوت دونه دونه موارد رو ذکر میکنیم، خبر میدیم در رکعت ثانیه. این یه جور. اما یک جور دیگه هم میشه خوند، ایشون هم تعبیرشون اینه، میگن اگر میخواستش حصر مواضع قنوت رو بکنه میتونست اینجوری بگه ال قنوت فی الصلوات فی الرکعت الثانیه و فی الوتر فی الثالثه، این من حصرش میگم، این میشد حصر. اما ایشون میفهمن که شما میتونید دیگه بخونید، بگید که فی المغرب خبره، بگید ال قنوت میشه مبتدا در نماز مغرب در رکعت ثانیه است، یکون و فعل مغرب فعل رکعت ثانیه، فعل مغرب رو خبر بگیرید، ال قنوت فعل عشاء مثل ذلک، فعل مغرب رو خبر بگیرید. تعبیرهای خویی اینه، میفرمایند که فقوله علیه السلام فعل مغرب خبر للمبتدا لا انه قید فیه لیدل علی نفیه انسانیت شفع، یعنی که انهو میخوان بگن که این خود این جملاتی که میان میگیم فلوتر خبره، قنوت در وتر در رکعت ثانیه است. اگر اینجور خوندیم معنا چی میشه؟ قنوت در نماز وتر در رکعت ثانیه، نه یه وقتی که شما میاد قنوت در وتر رو میگید در رکعت ثالث است، اما یه وقت میاد میگید قنوت در نماز و تو رکعت سوم بخون. این اگر خبر گرفتید فعل مغرب رو، لازمش اینه که اون فعل وتر هم چیه؟ خبر بگیرید. وقتی که اونجا خبر گرفتید میگید قنوت در نماز و وتر در رکعت ثالثه، این دیگه حصر رو نمیرسونه. ممکنه بعد بگید که خب قنوت فعل وتر فعل رکعت ثانیه هم هست، نفی نمی کنه، نفی معدا نمی کنه. چرا؟ چون در مورد کلی قنوت دارید صحبت میکنید، شما همه مواردو که ذکر نکردید که، بعضی از مواردو ذکر کردید به قول شما و بعضی موارد رو که نگفتید. بحث سر اینه وقتی شما گفتید قنوت تو نماز بعد تو رکعت ثالثه بخون، قنوت خواستی بخونی تو نماز بعد رکعت ثالثه، اما یه وقتی میاد میگید که قنوتی که در نماز بعد هست در رکعت ثالثه است، این چی میشه؟ قنوت مقید به وقت شده. وقتی مقید به وقت شد یعنی کلن در این نماز بعد قنوت میشه در رکعت ثالثه، این میشه حصر، این شه هست، یعنی قنوتی که در نماز مغربه میشه در رکعت ثالثه. پس شما میگید پس در رکعت ثانیه نیست. اما اگر نه قنوت رو مبتدا گرفتید بعد خبرش رو فل وتر فل رکعت ثانیه گرفتید، این دیگه هست رو نمیرسونه. قنوت تو نماز بعد تو رکعت ثالثه است، خب میگید خب اثباتش این نفی معدا نمیکنه، میتونه تو نماز بعد خبر دوم بیاریم و فل وتر فل رکعت ثانیه ایزن نفی معدا نمیکنه. اما اگر این فعل وتر رو قید برای قنوت میگرفتید، قنوت در وتر میشه رکعت ثالثه، ببینید میشه حصر. قنوت در وتر کجاست؟ رکعت ثالثه، یعنی رکعت دوم نیست، درسته؟ این دیگه دید خورده دیگه، مفهوم داره. قنوت در وتر میشه رکعت ثالثه، اینجوری خواست ایشون خواستن استنباط کنن، قنوت در وتر شد فقط رکعت ثالثه. اما اگر شما اومدید گفتید قنوت چه موارد داره؟ در نماز وتر رکعت ثالثه هست، خب میتونید بگید در نماز وتر رکعت ثانیه هم هست. اما وقتی مقیدش کردید به وتر، این حصر رو میرسونه که قنوت در وتر چیه؟ فقط در رکعت ثالثه هست. این حرفای خویی علی الظاهر نمیتونید مفهوم گیری کنید، شما میخواد یه مفهوم بگیره، یعنی با خوندن این مسئله که قنوت مبتدا بشه فعل مغرب بشه قیدش، قنوت در نماز مغرب در رکعت ثالثه است، میخواد میگه پس در رکعت ثانیه نیست، این مفهوم قیده. شما مفهوم قید رو قبول ندارید، خودتون قید مفهوم نداره، قید مفهوم نداره. میتونید بگید قنوت در نماز بعد در رکعت ثالثه است، بعد بگید قنوت در نماز بعد در رکعت ثانیه هم است، قید که مفهوم نداره که. ببینید علی ظاهر ما اینجور نمیتونیم حصر رو استفاده کنیم و ظاهرا این روایات نمیتونه تو مقام حصر مطلب رو برسونه، یعنی بگه منحصره، این در مقام بیان موارده و شاهدی هم که داشتیم اینه که موارد دیگه یه هم براش ذکر شده، حصر رو نمیرسونه. ما از این جمله نمیتونیم حصر رو استفاده کنیم تو این سرکت شو از احتمالاً هم از باب افضلیت اون یه مورد ذکر شده، گفتن تو رکعت ثالثه هست، خب حالا تو رکعت ثانیه یعنی نیست، این تو رکعت ثانیه نیست، تو مقام حصر معلوم نیست باشه که تو رکعت ثانیهش نبوده باشه، تو رکعت ثالثه رو گفتن هست، اثبات شای نفی معدا نمیکنه و مفهومی هم نداریم اینجا که بگیم مفهوم میگیریم. مفهوم چی رو گیرد؟ باب مفهوم شرط گفتید، از باب مفهوم حصر مثلا عدات حصر اومده بود که از باب عدات حصر بیاد بگید، از چه بابیه؟ این اخباره. حالا چه فعل مغرب رو بگیرید، فعل وتر رو بیاد خبر بگیرید، چه فعل رکعت ثانیه رو خبر بگیرید، چه فعل وتر رو خبر بگیرید، چه نه فعل وتر رو قید برای قنوت بگیرید، فعل رکعت ثالثه رو خبر بگیرید، این از باب اخبار ادات هست که نیومده که بگید مفهوم داره، قیدم که مفهوم نداره، جمله شرطی هم که نیست که بگید مفهوم داره، نه اثبات شای نفی معدا نمی‌کنه. موارد از باب افضلیت قنوتی که تو نماز وتر هست این مورد رو ذکر کردن، منافات با موارد دیگر نداره، وقتی منافات نداشته باشه مطلقات میگه در رکعت دوم هم هست، تو رکعت دوم که نماز شرف باشه. این از این صاحب حدائق یه حرفی رو اضافه کردن و حرف صاحب حدائق اینه، گفتن که اصلا قنوت در نماز شرف اصلا به اصطلاح مشروعیتی نداره، چون اصلا نماز وتر به این سه رکعت اطلاق می شده، نماز وتر رو ما به نماز یه رکعتی اطلاق نمی کردیم جز در یک روایت ضعیفه، یعنی اصلا حرف صاحب حدائق اینه، فقط این نماز یه رکعت آخر نماز شب فقط توی روایت ضعیفه گفتن نماز وتر، بقیه روایت همش داره میگه وتر سه رکعته. حرف صاحب حدائق نمیگه چه بابا جون، روایت فقط یه روایت ضعیف است، روایت ابی الضحاک، فقط تو اونجا نماز وتر رو گفتن یه رکعته، بقیه جاهایی گفتن سلاسکات و سلاسکات. پس بنابراین این یه نماز سرکتیه، این یک نماز سرکتیه که دو رکعت سومش قنوت داره دیگه، نماز شفع و دو رکعت دوم به علاوه قنوت داره، این حرفا نیست. نماز نماز سرکتیه، نماز یه رکعتی نداریم، دو یه دو رکعتی با یه رکعت. حرفشون اینه، ظاهرا جواب ایشون اینه که بعدم به روایاتی که در دعاهای قنوت نماز وتر وارد شده به اینا مثلش خاط کردن. بعد میگن اگر این سه رکعت دو تا قنوت داشت، یکی برای شفع یکی برای اون رکعت آخر وترش، میگفتن به ما تا که دعاهایی که هستمش برای اون قنوت دومه، برای همون قنوت رکعت سوم است. یعنی آیه خوی جواب دادن، گفتن ما تعجب میکنیم از اینکه ایشون فرمودن که نماز وتر سه رکعته و جز در یکی روایت ضعیفه ابی ضحاک دیگه نیست. ایشون فهمه خیلی روایات زیاد داریم که نماز شفع و وتر رو جدا کردن، یکیش تو خود تفسیر قومی زیل آیه و شفع و وتر که شفع دو رکعته و وتر یک رکعت بعدش، روایت فقه رضوی که داره تقرا فی رکعته شفع کذا و کذا و فی الوتر قل هو الله احد، اینا رو جدا کردن. بعد دوباره روایتی از خصال نقل میکنه که الشفع رکعتان و الوتر رکعه. اینا چطورشون فهم فقط در یک روایت ضعیفه؟ روایت ما خیلی زیاد داریم تو این مسئله و خلاصه همون روایتی که خلاصه گفتیم که نماز و تغییر بدل وتره، دو رکعتش یه رکعت حساب میشه و بدل وتره، پس بعد یه رکعتیه که اون بدل این شد. این همه روایات بود، اون باقیاتونه که گفتیم متعیره دو رکعته بدل چیه؟ وتره. پس بعد یه رکعتیه، اینقدر روایت داریم چطور صاحب ادا میفهم فقط در یه روایت ضعیفه در نماز وتر یه رکعتی حساب شده؟ تو این همه روایت صحیح گفتن نماز وتر سه رکعت، اگه اینو بگن همون حرف میشه که بعد مفصول به اصطلاح متصله بخونه، موصوله بخونه. نه اینجور نیست، ظاهرا یکی جدا شده. و بعدم این روایتی که شما ذکر کردید سید عبدالله بن سنان دلالت بر تبعیدم نمی کنه، دلالتی بر تبعید نداره که بیان بگیم که فقط تو رکعت سوم هست نیست. خلاصه توش وقتی هست نبوده باشه، ما به اطلاقات هم متمسک میشیم، میگیم در نماز شفع قنوت رو بخونیم، هیچ اشکالی نداره طبق روایت مطلقه ای که هست. پس مطلقات تقیید نخورد، نماز شب رو که میخونید طبق همینجور که فقها الان فتوا دادن در نماز شفعش قنوت میتونید بخونید، مفصولتن هم میتونید بخونید، موصولتن هم گفتیم البته میشه خوند توی نماز شفع و وتر، و قنوت هم در رکعت دوم طبق مطلقات وارد شده. حالا چه مفصولتن چه موصولتن. صلى الله عليه وسلم.